صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل با اشاره با تمدید اقامت نزدیک به 1 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده در پاکستان برای 1 سال دیگر از اسلام آباد خواسته است تا این سهولت را برای تمامی مهاجران افغان در پاکستان فراهم کند. حکومت پاکستان به روز چهارشنبه تصمیم گرفت که اقامت حدود 1,450,000 پناهجوی ثبت نام شده افغان را تا 30 ماه جون سال آینده تمدید کند. اما افغان هایی که کارت های ثبت نام POR ندارند شامل این برنامه نمی شوند. عفو بین الملل دیروز در بیانیه از تمدید اقامت این افغان ها استقبال کرد، اما گفت که تمامی مهاجرین افغان که شمار مجموعیشان به بیش از 2.1 میلیون تن می رسد از این سهولت بهره مند شوند. سازمان عفو بین الملل می گوید که پاکستان باید روند اخراج اجباری مهاجران بی اسناد را متوقف کند. شورای پناهندگان ناروی با اشاره به گزارش اخیر یک کمیشنر نظارت بر کمک های حکومت بریتانیا گفت که این گزارش یادآور این است که افغانستان باید به یک بحران فراموش شده مبدل نشود. این شورا به روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که افغان ها به اندازه کافی رنج کشیدند و باید به کمک های دراز مدت و تلاش های دیپلماتیک با این کشور ادامه داده شود تا از امور بشری محافظت شود. شورای پناهندگان ناروی همچنان گفته است که برنامه های توسعه‌ای در افغانستان باید ناامیدی را از بین ببرد. هوگویلی، کمیشنر نظارت بر کمک های حکومت بریتانیا، گفته است که کشورش برای حمایت از زنان در افغانستان و نظارت بر کمک های بریتانیا باید حضور دیپلماتیک خود را احیا کند. او که در ماه می به کابل رفته بود گفته است که به باورش زنان افغان و سازمان های غیر دولتی از حضور دیپلمات های کشورهای غربی در افغانستان استقبال می کنند و می گویند که آنها می توانند نظر خود را در مورد زنان با طالبان در میان بگذارند. قرار است امروز مراسم تشییع جنازه گلمن وزیر، یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون، در هدیره آباییش در وزیرستان شمالی برگزار شود. جنازه او نوقت دیروز به قریه رزمک اسدخیلو در وزیرستان شمالی منتقل شد و ده ها هزار تن در مسیر راه بر رسم احترام صف کشیده بودند. بر اساس گزارش ها نماز جنازه او در چندین منطقه ادا می شود. فعالان افغان نیز گفتند که نماز جنازه گلمن وزیر را در شهر کابل به طور غیابی ادا می کنند، ولی مقامات طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در این حال شماری از فعالان افغان مقیم امریکا گفتند که قرار است روز جمعه در کالیفرنیا و روز یکشنبه در واشنگتن نماز جنازه او را به صورت غیابی ادا کنند. گلمن وزیر چهارشنبه شب در یک شفاخانه در اسلام آباد به دلیل جراحات شدید درگذشت. او به تاریخ 7 جولای توسط چند نفر در شهر اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت. جنبش تحفظ پشتون گفته است که شخص به نام آزاد داور این حمله را برنامه ریزی کرده بود و در عقب آن نهادهای دولتی دست دارند. پلیس اسلام آباد از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه کاملا هریس معاون خود را به اشتباه ترامپ خطاب کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که شماری از دموکرات‌ها از بایدن 81 ساله خواستند که از رقابت با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کند، زیرا در مورد توانایی جسمی و ذهنی و پرسش‌های وجود دارد. چند ساعت پیش از این آقای بایدن در اجلاس سران ناتو در واشنگتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به اشتباه رئیس جمهور پوتین خطاب کرد. اندک پیش از این رئیس جمهور بایدن تلاش کرد از نگرانی دموکرات ها در مورد تواناییش برای شکست ترامپ بکاهد. و ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری به روز پنجشنبه در ایالت فلوریدا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده و رقیب رئیس جمهور جو بایدن در انتخابات پیشرو دیدار کرد. او پس از اشتراک در جلسه سران ناتو در واشنگتن راهی فلوریدا شد و با ترامپ دید. این نشست به روز پنجشنبه پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیته تحریم های ملل متحد نام 61 مقام طالبان را که در فهرست تحریم ها قرار دارند نشنود. سازمان عفو بین الملل از پاکستان می خواهد که بلا تکلیفی را در مورد سرنوشت بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان رفع نماید. بعضی از مقامات دیدبان حقوق بشر چارچوب هایی را برای تعامل با حکومت طالبان پیشنهاد کرده است. تصامیم نو سازمان ناتو در رابطه با اوکراین و استقبال رئیس جمهور اوکراین از آن و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه نظارت و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند اعلام کرده است. در این فهرست 35 تن از این افراد اعضای کابینه و مقام های بلند پایه طالبان هستند. این افراد بدون مجوز شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند و دارایی هایشان در بیرون از افغانستان نیز مسدود است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر انتقاد میکنند که علی رغم این تحریم ها اعضای کابینه حکومت طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 15 گزارش خود که به تازگی منتشر کرده اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند منتشر کرده است. از میان این 61 نفر 35 تنشان از اعضای کابینه و مقام های بلندپایه حکومت طالبان هستند. فهرست تحریم های شورای امنیت که به تازگی در وبسایت این شورا نشر شده نام های ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان همراه با ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی کبیر معاونان اقتصادی، سیاسی و اداری او در آن ذکر شده است. در همین حال در این فهرست نام سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان نیز دیده می شود که برای چند پیش برای مدت کوتاه اجازه سفر به منظور شرکت در نشست امنیتی در امارات متحده عربی و ادای مراسم حج به عربستان سعودی را دریافت کرده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل و حمیدالله آخوند سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از دیگر مقام‌های مهم طالبان است که در این فهرست تحریم‌ها قرار دارد. علاوه بر این اسامی سرپرستان وزارت‌های اقتصاد، فواید عامه، مخابرات، شهرسازی، انرژی و آب، معادن و مهاجرین و عودت‌کنندگان و رؤسای افغانستان بانک، اداره مبارزه با حوادث طبیعی و سره میاش نیست در این فهرست تحریم ها شاملند. همچنان به شمول والی ها، نام های قمندان های امنیه، رؤسا، معاونان وزارتخانه ها، مشاوران، استادان پوهنتون و تاجران طرفدار طالبان نیز در فهرست تحریم ها دیده می شود. این افراد از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند. این افراد بدون اجازه شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند. در کنار این هر سرمایه که بیرون از افغانستان داشته باشند مسدود شده است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر میگویند که این اعلامیه در حال منتشر شده که اعضای کابینه طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر میکنند و در نشستهای مختلف شرکت میکنند. ترنم سعیدی فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین افرادی که تحریم هستند و در لیست سیاه قرار دارند امروز آزادانه سفر میکنند، در نشست ها و پلتفرم های بین المللی اشتراک میکنن و حتی قدرت و جرأت این سازمان ملل برشان داده که حق انتخاب داشته باشند، مشروط بر شرایطی که میگذارند تعیین کنن که چه کسانی در نشست ها حضور پیدا کنن و چه کسانی حضور پیدا نکنن و متاسفانه جامعه جهانی هم بر خواست های اینها تمکین کرده و تمکین میکنه.
صابره عزیز فعال حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
یک چیزی نو نیست، قبلا تعداد بسیار زیادش بوده، دو نفر هم اضافه شده و بازمینا در سفرها آزاد هسته و بعضیش آزاد سفر میکنن. تحریم ها قطعا روی مردم هم تاثیر خود داره و ما انتظار این رو داریم که باید افراد های گروه ها که مرتکب جنایت هستن باید اونا با سزای اعمالش برسن.
آنها می‌خواهند که این محدودیت‌ها تنها روی کاغذ نه بلکه باید به گونه‌ای عملی باشد. در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست کشورهای عضو تهیه شده، آمده است که کمیته تحریم‌ها به طور منظم هفته درخواست از 7 عضو این شورا برای رفع موقت محدودیت‌های سفر بر مقام‌های طالبان دریافت کرده است. در 15مین گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اسامی 61 مقام طالبان در فهرست تحریم‌ها منتشر شده، در حالی که در گزارش 14ام شورای امنیت که در جون 2023 منتشر شد، نام 58 تن از مقام‌های طالبان ذکر شده بود. در 13مین گزارش کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 26 می 2022 منتشر شده بود، نام 41 مقام طالبان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود. اما اینکه از آن زمان تا اکنون دیگر کی‌ها به این فهرست افزوده شده، جزئیات بیشتر داده نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد آخرین گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که شامل شدن نام اعضای طالبان در فهرست تحریم‌ها راه حل نیست، بلکه جهان باید با طالبان تعامل کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال میگوید که پاکستان باید بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون مهاجر افغان در این کشور را پایان دهد. این سازمان از تصمیم پاکستان در مورد تمدید کارت‌های POR استقبال کرده، اما گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. همزمان شماری از مهاجرین افغانی که در معرض اخراج از پاکستانند میگویند با یک سلسله مشکلات مواجهند و بازگشت به افغانستان برایشان خطرناک و غیر ممکن است. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
پس از رد گزارش‌ها در مورد تعلیق اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان از سوی وزارت خارجه این کشور، سازمان عفو بین‌الملل یا امنیستی اینترنشنال از پاکستان خواسته که به بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون افغان مهاجر پایان دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود ضمن استقبال از تصمیم پاکستان برای تمدید یک ساله کارت‌های POR بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. در اعلامیه به نقل از تیاگی وان پیتیرانا، ناظر بخش آسیای جنوبی امنیستی اینترنشنال، آمده که عفو بین الملل از حکومت پاکستان می‌خواهد مدت بود و باش همه مهاجران افغانی که در این کشور هستند را تمدید کند و به گونه رسمی طرح اخراج اتباع خارجی غیرقانونی را متوقف کند. در ادامه به نقل از روان پیتیرانا آمده که اقدامات کنونی افغانان دارنده کارت شهروندی ICC و مهاجرین بی اسناد در این کشور را با خطر اخراج اجباری و آزار و اذیت دوامدار روبرو می‌کند. او افزوده که مقام‌های پاکستان نیاز ندارند که تهدیدات احتمالی برایشان بازگو شود که در صورت اخراج به افغانستان مهاجرین به خصوص زنان و دختران با آن روبرو می شوند. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغانی که در پاکستان با خطر اخراج مواجهند میگویند در صورت بازگشت دوباره به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. نویده و نجیبه، دو مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی گفتند:
پلیس و آزار و اذیت است، مهاجرین آرام
نیستند. آزار و اذیت پلیس است، مهاجرین آرام نیستند. مسئله اخراج و دیپورت حل نشده، یک طرفه نشده. هر لحظه امکان دارد با پلیس سر بخوریم و ما را دیپورت کند.
پلیس سر ما هم شد دیپورت.
طبعا رفتن ما به افغانستان بسیار زیاد مشکل است، چون ما از مشکلات امنیتی آمدیم به پاکستان مهاجر شدیم. اگر با اونجا دیپورت شویم دوباره به افغانستان، طبعا که یا بندی خود شدیم یا با خطر مرگ مواجه می شویم.
آنان از حکومت پاکستان می خواهند که مدت بودوباششان را تمدید کند، اما دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه اعلان کرد تنها همان افغانانی که کارت POR دارند مدت کارت هایشان تا ماه جون سال 2025 تمدید می شود. این کارت ها به حدود 1.4 میلیون افغان اجازه می دهد که از خدمات صحی، تعلیمی و بانکی در پاکستان مستفید شوند. اما هنوز هم سرنوشت 80,000 دارندگان کارت های ICC و هزاران تن از مهاجران افغان بدون اسناد مشخص نیست. سال گذشته حکومت موقت قبلی پاکستان تصمیم گرفت بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی را از این کشور اخراج کند که به گفته آنان اسناد قانونی بودوباش در پاکستان را ندارند. بر اساس همین پلان تاکنون بیش از 500,000 مهاجر افغان دوباره به افغانستان بازگشت داده شدند.
نحمد الله علی نعمت. Российской Федерации неизменно
исходит. Если мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از توافقنامه جدید در مورد حمایت دراز مدت از کشورش استقبال کرد و آن را دستاورد مهم برای کیف و دیگران خواند. این توافقنامه در جلسه این هفته سران ناتو در واشنگتن نهایی شد. آقای زلنسکی به روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور بایدن در پایان نشست سران ناتو در واشنگتن گفت که با این توافق رابطشان وارد مرحله جدیدی می شود. بیشتر از جعفر احمدی می شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان از آنچه اقدام قاطع رهبری ایالات متحده برای حفاظت از امنیت اوکراین خوانده ستایش کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه در پایان نشست سران ناتو در واشنگتن در نشست خبری مشترک با زلنسکی و رهبران ناتو توافق موسوم به پیمان اوکراین را اعلام کرد. بر اساس این توافق ایالات متحده و بیش از 20 کشور دیگر و اتحادیه اروپا متحد شدند در تأمین امنیت اوکراین کمک کنند. آقای بایدن در مورد این توافق چنین گفت:
در کوتاه مدت ما به ارائه تسلیحات، مهمات، آموزش و کمک به اوکراین برای دفع تجاوز روسیه ادامه خواهیم داد. در دراز مدت، زمانی که این جنگ به پایان برسد و این که پوتین دیگر هرگز تلاش نخواهد کرد، همه کشورهایی که از این توافق حمایت کردند متحد شدند که اوکراین را کمک کنند تا روی پای خودش بیستد.
ولادیمیر زلنسکی گفت توافقی که با اوکراین نهایی شد روابط این کشور با ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو را وارد مرحله جدید می کند. او نهایی شدن این توافق را دست آورد مهم برای اوکراین را همه خواند. ولادیمیر زلنسکی از رئیس جمهور بایدن به خاطر رهبری و تلاش‌هایش برای کسب اطمینان در مورد این که همکاری امنیتیشان با اقدام قاطع همراست سپاسگزاری کرد. زلنسکی گفت که 23 توافقنامه قوی وجود دارد و این که با دیگر کشورها نیز توافقنامه‌های خواهد بود. و افزود که اوکراین توافقنامه امنیتی مهم تاریخی با ایالات متحده دارد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در جلسه سران این پیمان گفت که ناتو بنیادهایی را برای اوکراین شکل می‌دهد تا در تلاشش برای دفاع از خود در برابر روسیه موفق شود.
Here in Washington, allies have taken decisions to ensure support for long haul. Yesterday, we agreed a substantial package for Ukraine.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دیدبان حقوق بشر می گوید محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشر دوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. دو مقام این سازمان روز پنجشنبه مقاله ای را در این مورد زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است در وبسایت خود به نشر رسانده است. از سوی هم شماره از زنان افغان می گویند که به خاطر سرپرستی از خانواده هایشان با دشواری های فراوان روبروند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
دیدبان حقوق بشر با آنکه تأکید می کند که کمک کنندگان به افغانستان باید برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران به فشارها بر طالبان ادامه دهند، می گوید که محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک های بشر دوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. این مطلب در مقاله مشترک پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا و فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است، که روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده مطرح شده است. در این مقاله آمده که کاهش کمک ها، تحریم ها و محدودیت های بانکی اعمال شده توسط دولت های خارجی از جمله آمریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن لبخند زده است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت که کاهش کمک ها به مردم افغانستان صدمه می زند.
دولت هایی که هنوز با طالبان می بینند و تعامل می کنند، این رو در نظر داشته باشند که اولا طالبان را به خاطر نقصای حقوق بشری، خصوصا منع کردن زنان از حقوق انسانیشان، مورد فشار قرار بدن، ولی در کنار از اون متوجه باشن که مردم افغانستان را به خاطر کارهایی که طالبان کرده مجازات نمیکنن.
در مقاله نشر شده دیدبان حقوق بشر آمده، در کنار آن که زنان و دختران بیشترین آسیب را تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان متحمل شدند، آنها نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شدند، بلکه از بحران بشری بیشترین آسیب را دیدند. یک بانوی بیوه در شهر کابل که سرپرستی 3 فرزند خردسال خود را به عهده دارد و قربانی این بحران بشری در افغانستان است، میگوید با دشواری‌های فراوان روبرو است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در مورد مشکلاتش گفت:
بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن، تنها بر من نه بلکه بر هزار فامیل دیگه هم این قسم است، ولی برای کسایی که مثلا بیشتر نوشت است مثل من که من خودم هیچ کدام سربرستی ندارم، برای کسایی که بیشتر نوشت است بر از با به اندازه مشکل است.
نویسندگان مقاله این سوال را مطرح کردند که چگونه میتوان با بحران طولانی اقتصادی افغانستان و بدتر شدن فقر بدون نشان دادن حمایت از سیاست‌های سوء استفاده گرانه طالبان پرداخت. آنان در پاسخ افزودند که برخی از اهدا کنندگان کمک‌ها به افغانستان فرق میان در انزوا قرار دادن مقامات طالبان و تلاش برای نجات بیشتر افغان‌ها است، بدبختی را حفظ کردند. اما به گفته آنها فقر بیشتر شده و کمک‌های بشردوستانه که برای رفع نیازهای روزافزون کافی نبوده، جاگزینه برای یک اقتصاد کارآمد نیست. دیدبان حقوق بشر افزوده که اجرای حل سریع برای افغانستان وجود ندارد، اما ایجاد انعطاف پذیری و بستگی افغانستان به کمک های بشر دوستانه را کاهش می دهد و در عین حال امنیت غذایی و دسترسی به اقلام ضروری را در دراز مدت بهبود می بخشد. با آنکه حکومت طالبان همواره بدتر شدن بحران بشری در افغانستان را رد کرده، گفته که وضعیت در این کشور به حد بد نیست که اداره های بین المللی گزارش می دهند. اما بر اساس معلومات اداره های سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های بشری اند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از خانواده های نیروهای امنیتی سابق در ولایت غور می گویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو اند. شماری از آنها می گویند که به دلیل عدم پرداخت حقوق شهدا و معلولین و نداشتن کار در خانه، کودکانشان را به گدایی و یا انجام کارهای شاقه می فرستند. آنان خواهان توجه نهادهای بین المللی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
اولادای من بستر پرسته، در مطب میره نی کش داره، نی لباس داره.
بی بی گل یک مادر 37 ساله که 5 سال است بار سنگینی سرپرستی 6 کودکش را به دوش می کشد. شوهر او که عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوی افغانستان بود، 5 سال پیش در نبرد با طالبان در ولسوالی دولینه ولایت غور جان خود را از دست داد. از آن زمان به بعد بار سنگینی مسئولیت به دوش این زن جوان افتاده است. بی بی گل با درد و اندوه به رادیو آزادی میگوید روزانه در خانه های مردم کار میکند تا بتواند مخارج خانواده اش را تامین کند.
میرم خانه تکونی میکنم، لباس شویی میکنم، یک 60-70 روپیه میتونم، یک چکینو نمیتونم، یک خوی برنج میتونم. من امروز شو میای خود کودک آخو میخورم.
بی بی گل از نهادهای بین المللی درخواست کمک و توجه دارد تا شاید بتواند از این وضعیت ناگوار بیرون بیاید و آینده بهتری برای کودکانش فراهم کند. تنها بی بی گل نیست که شوهرش را در جنگ با طالبان از دست داده است. ده ها خانواده دیگر نیز هستند که ناناوران خود را در جنگ با طالبان از دست دادند و اکنون با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند. مانند ماجان که 6 سال پیش پسرش را در جنگ با طالبان در ولسوالی شهرک غور از دست داده و اکنون سرپرستی نواساهایش را به عهده دارد. او که نیز از مشکلات اقتصادی رنج می برد، به رادیو آزادی گفت
ده سر غالب گردن ولی من خود من آجز پیر مردم آجز مشکلات داریم دیگه ده سر غالب مشکل ایسی غیرم سلق پایلق گوشنه توشنه.
اکنون برخی خانواده ها مجبور شدند کودکان خردسالشان را برای کارگری یا هم تگدیگری به شهر بفرستند. از این میان پدر 68 ساله یک سرباز پیشین که پسرش 7 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد میگوید که هر روز نواسه 14 سالش را برای تگ دیگری و یا هم زباله گردی به شهر میفرستد. او که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
نامه روز یه طفل من چیز جمع میکنه اشغالی جمع میکنه با سایز آمد زمستان. یعنی شما باور به خدا بکنید که شکم گوشنه شو خوب میشن.
این خانواده ها میگویند حکومت طالبان حقوق شهدا و معلولین را به موقع پرداخت نمی کند. آنان گفتند که حتی در برخی مواقع کمک‌های سازمان‌های کمک‌رسان نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد. به ادعای آنان طالبان معتقدند که اعضای خانواده‌های نیروهای سابق امنیتی که در جنگ با طالبان کشته شدند نباید کمک دریافت کنند. عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور به پرسش‌های رادیو آزادی درباره ادعاهای این خانواده‌های نظامیان پیشین تا زمان نشر این گزارش پاسخی نداد. در کنار این نگرانی‌ها و ادعاها طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر کار زنان محدودیت و ممنوعیت وضع کردند. برخی زنان خانواده های نیروهای امنیتی پیشین که توان کار کردن را دارند میگویند به دلیل وضع محدودیت های طالبان نمی توانند بیرون از خانه کار کنند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا WFP روز سه‌شنبه 9 جولای در گزارش تازه خود اشاره داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند امنیتی غذایی روبرو خواهند بود. WFP گفته که برای فراهم ساختن کمک‌های اضطراری از جمله مواد خوراکی برای مردم نیازمند در افغانستان در سال 2024 میلادی 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. با این همه خانواده‌های نیروهای امنیتی سابق افغانستان چشم برای کمک‌های سازمان‌های جهانی هستند. ماجان یکی از آنان گفت
کمک وعد بشه و که پرده این سقی را باشه ما معجزیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از آل دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید و هم بشنوید azadiradio.com و azadiradio.org و همچنان فراموش نکنید در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین چی که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اول برنامه طبقه اول است که معاشاتشان گفتن که 5000 تعیین شده. معلمین بسیار با تشویش هستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما یک نیست و پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش از وانه کسم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونه بسیار با تشویش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نیستم. وقتی به 5000 ماش دامو بتا ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو میلیارد قیمتش هست. خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 1200 افغانی 1300 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 1800 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار با تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفاً بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل با اشاره به تمدید اقامت نزدیک به 1,000,000 پناهجوی افغان ثبت شده در پاکستان برای یک سال دیگر از اسلام آباد خواسته است تا این سهولت را برای تمامی پناهجویان افغان در پاکستان فراهم کند. شورای پناهندگان ناروی با اشاره به گزارش اخیر یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفته که این گزارش یادآور این است که افغانستان باید به یک بحران فراموش شده مبدل نشود. قرار است امروز مراسم تشییع جنازه گلمن وزیر، یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون، در هدیره آباییش در وزیرستان شمالی برگزار شود. جنازه او ناوقت دیروز به قریه رزمک اسدخیلو در وزیرستان شمالی منتقل شد و ده‌ها هزار تن در مسیر را به رسم احترام صف کشیدند. بر اساس گزارش ها نماز جنازه او در چندین منطقه ادا می شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه کاملا هرس معاون خود را به اشتباه ترامپ خطاب کرد. چند ساعت پیش از این آقای بایدن در اجلاس سالانه ناتو در واشنگتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به اشتباه رئیس جمهوری پوتین خطاب کرده بود. و ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری به روز پنجشنبه در ایالت فلوریدا با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و رقیب رئیس جمهور جو بایدن در انتخابات پیشرو دیدار کرد. او پس از اشتراک در جلسه سالانه ناتو در واشنگتن راهی فلوریدا شد و با ترامپ دید. این نشست به روز پنجشنبه پایان یافت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستن، چی میکنن، در کجا هستن صحبت کنن.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اونجا آمد که در سال 92 اخیر 93 من مجبور شدم که ماسکو را ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت. ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی ما هم در مش گذشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدریم است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همون ادبیات هم به پایان رساند. خانواده‌ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم، پروان می نبود، به اوجه انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه ما بتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کتا میاد، لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما راجع تبدیل شدم یک عمل گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته. ما اونجا این درس این تحصیلات عالی اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که به همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورس ها رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که من به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری من به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، من هم در وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما به میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، من به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها و یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتابه که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل 1001 پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، اما چیزی که همون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش هایی به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. او البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محس مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کلیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به عیسی یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود هست که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در بساد در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من همون توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجا در اون جای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه من یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا که در تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه آوری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشتم میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را یک دفعه ببینی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم. و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم دسترش که خود آدم باید ناشی شود و امیتی گپا. و از اموجا باز ما همی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری رو نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جامعه افند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابی خودمه را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست. و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدره من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعضی دوستا که تزمی مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که اونا عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون رو میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف رو بفهمن. او رو سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کردم کمی باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکلی است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلان که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معذل هم نمیگم شاید یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به یاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا هایی جمعی ما نمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال می نویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من بهش می نویستم. من فراوان نوشتم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اطلاع چیزی ندارم. به حساب حال چیزی هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنم.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدئال های دیگه را به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونها دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در عصر خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که من کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشتی سرزمین که در من و میان ما تفاوت وجود داشته باشه، این طور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم درباره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است. کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شرحی است که ما خانواده های ما خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله؟ هم از بنام
پننامه فروپاشی. بله بله, بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا روی مصروف است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که با کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزست قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا همین مرحله سکوتی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونه نامش بر ما درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز اما یک چیز از شما است کدام
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اون مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با اون روی کاغذ رفتم تقریبا بر میگردم به سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از این که به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمده این کتاب فروشی ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاده وقت در بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای از این که مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم من اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگه تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم غیر از این که اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.